صفحه 250. نمیخواستم منظورش را از این حرف بفهمم، اما فهمیدم. خیلی خوب هم فهمیدم. من توی آمریکا زن دارم، خانه دارم، کار و زندگی دارم. کابل جای خطرناکی است. خودتان هم این را میدانید و از من میخواهید همه را فدای... دیگر ادامه ندادم. رحیم خان گفت: میدانی، یک بار که تو نبودی، من و پدرت داشتیم صحبت میکردیم. میدانی که آن وقتها پدرت چقدر نگران تو بود. یادم هست به من گفت: رحیم، پسری که نتواند گلیم خودش را از آب بکشد، مرد هم که بشود از پس هیچ کاری بر نمی آید. من متحیرم. این است آدمی که شده ای؟ نگاهم را انداختم پایین. خیلی جدی گفت: چیزی که من از تو می خواهم این است که آخرین خواسته پیرمردی را که آفتاب عمرش لب بام است برآورده کنی. با گفتن این حرف قمار کرده بود. برگه برندهش را رو کرده بود. یا اینکه آن موقع من چنین فکری می کردم. گفته هایش بین ما دوتا معلق بود. اما لااقل او می دانست چی بگوید. من هنوز داشتم دنبال کلمه های مناسب می گشتم و مثلا نویسنده ی توی اتاق من بودم. سرانجام رضایت دادم به این حرف. شاید بابا درست گفته. متاسفم که همچین فکری می‌کنی امیر. نمی‌توانستم توی صورتش نگاه کنم. مگر شما اینطور فکر نمی‌کنی؟ اگر اینطور فکر می‌کردم ازت نمی‌خواستم بیایی اینجا. با حلقه ازدواجم بازی بازی کردم. شما همیشه مرا زیادی دست بالا می‌گیری رحیم خان. تو هم همیشه زیادی به خودت سخت میگیری. دل دل کرد. یک موضوع دیگر هم هست. موضوعی که تو خبر نداری. تو رو خدا رحیم خان. سنوبر زن اول علی نبود. حالا سرم را بلند کردم. قبلا یک بار با یک زن هزاره‌ای از منطقه جاغوری ازدواج کرده بود. این موضوع مال خیلی وقت پیش است. قبل از اینکه تو به دنیا بیایی، آنها 3 سال با هم زندگی کردند. چه ربطی به این مسائل دارد؟ بعد از 3 سال که بچه دار نشدند، زن او را ول کرد و رفت با مرد دیگری از خوست ازدواج کرد. برایش 3 تا دختر به دنیا آورد. چیزی که می‌خواهم بگویم همین است. یواش یواش داشت حالیم می شد که از چی حرف می زند. اما نمی خواستم بقیهش را بشنوم. زندگی خوبی توی کالیفرنیا داشتم. یک خانه ویکتوریایی قشنگ با پشت بام نوکتیز. ازدواجی موفق. یک قرارداد خوب برای نوشتن. قوم و خویش زنم که دوستم داشتند. مرا چه به این چرندیات؟ رحیم خان گفت: علی عقیم بود. نه نبود. او و سنوبر حسن را داشتند. مگر نه؟ آنها حسن را داشتند. رحیم خان گفت: نه نداشتند. چرا داشتند؟ نه نداشتند امیر. پس کی؟ فکر کنم بدانی کی بود. احساس کسی را داشتم که ناگهان از صخره‌ای باشی به تند لیز بخورد بیاید پایین، هی به درخچه ها و کپه های در هم بر همه بوته های خار چنگ بیاندازد و آخرش هم دستش به جایی بند نشود. اتاق بالا و پایین می رفت. از این طرف به آن طرف تاب می خورد. با لبهایی که حس می کردم مال خودم نیست گفتم: حسن می دانست؟ رحیم خان چشمهایش را بست. سرش را تکان داد که نه. زیر لب گفتم: حرامزاده ها. پا شدم. جیغ زدم: حرامزاده های نکبتی. همه تان یک مشت حرامزاده ی دروغگوی نکبتی هستید. رحیم خان گفت خواهش می کنم بنشین. نعره کشیدم چطور توانستید این کار را از من مخفی کنید، از او مخفی کنید؟ تو رو خدا فکر کن امیر جان، وضعیت شرم‌آوری بود. مردم پشت سرش حرف می زدند. آن وقتها تمام دارایی یک مرد، تمام زندگی یک مرد شرفش بود، آبرویش بود، و اگر مردم پشت سرش حرف می زدند، ما نمی توانستیم به احد و ناسی بگوییم. مطمئنن متوجه این موضوع هستی. دستش را به طرف من دراز کرد، اما آن را پس زدم و به طرف در به راه افتادم. امیر جان، خواهش می کنم نرو. در را باز کردم و رو کردم به او. چرا؟ دیگر چه می خواهی به من بگویی؟ من 38 سالم است و تازه فهمیدم تمام زندگیم یک دروغ گنده کثیف بوده. مثلا چه می خواهی بگویی که قضیه را ماسمالی کند؟ هیچی، هیچ مزخرف دیگری. و با این حرف با خشم از خانه زدم بیرون. صفحه 253 18 خورشید تقریبا غروب کرده و از آسمان که غرق در انوار قرمز و بنفش بود رخت بربسته بود. توی خیابان باریک و شلوغی که از ساختمان رحیم خان دور می شد پای پیاده راه افتادم. خیابان شلوغ پلوغی بود در میان هزار توی کوچه هایی که مملو و از آبرها، دوچرخه ها و ریکشاها بود. در گوشه و کنار خیابان تابلوهایی آویزان بود که کوکاکولا و سیگار تبلیغ می کردند. پوسترهایی از فیلمهای لالیوود را به نمایش گذاشته بودند که در آن زنهای لوند توی دشتهای پر از گل همیشه بهار با مردهای برونزه و خوشتیب می رقصیدند. وارد چایخانه کوچک و پر از دودی شدم و یک استکان چای سفارش دادم. سنگینیم را روی پایه‌های عقبی صندلی تاشو انداختم و صورتم را مالیدم. آن حس سقوط از سراشیبی داشت از بین می رفت. اما به جای آن احساس کسی را داشتم که توی خانه خودش از خواب بیدار شود و ببیند مبلمان خانه‌اش یک مدل دیگر چیده شده. برای همین تمام گوشه و کنار آشنای آن ناآشنا به نظر آید. با سردرگمی باید دوروبرش را ارزیابی کند و از نو خودش را با آن محیط وفق دهد. چرا اینطور کور بودم؟ نشانه ها درست جلوی چشمم بود تا همه‌شان را ببینم. حالا پرواز کنان به سویم می آمدند. بابا دکتر کومار را خبر کرد تا لب شکری حسن را ترمیم کند. بابا هیچ وقت تولد حسن را فراموش نمی کرد. یاد روزی افتادم که داشتیم لاله می کاشتیم که از بابا پرسیدم به فکر آوردن خدمتکارهای جدید هست یا نه. بابا با تشر گفت حسن هیچ جا نمی رود. همین جا پیش ما می ماند. همین جا که بهش تعلق دارد. اینجا خانه اوست و ما خانواده‌اش هستیم. وقتی علی گفت که می خواهد با حسن از پیش ما برود، بابا زار زار گریه کرد. گریه کرد. پیش خدمت یک استکان چای جلوی من روی میز گذاشت. آنجا که پایه‌های میز به شکل ضربدر از همدیگر رد شده بود، یک سری مهره برنجی بود، هر کدام به اندازه یک گردو. یکی از مهره ها باز شده بود. خم شدم و آن را سفت کردم. با خودم گفتم کاش می توانستم زندگی خودم را هم به همین راحتی جفت و جور کنم. از پررنگ ترین چایی که به عمرم خورده بودم، یک قلپ نوشیدم و کوشیدم به سریا فکر کنم. به تیمسار و خاله جمیله، به رمانی که باید تمام می شد. کوشیدم رفت آمد پر جنب و جوش توی خیابان و جمعیتی را که گر و گر به قنادی کوچک می رفتند و بیرون می آمدند تماشا کنم. کوشیدم به موسیقی قوالی که از رادیوی ترانزیستوری روی میز کناری پخش می شد گوش کنم، به هر چیزی. اما همچنان بابا جلوی نظرم بود که در شب فارغ التحصیلیم توی ماشین فوردی که به من داده بود نشسته و در حالی که بوی آبجو می داد گفت کاش امروز حسن هم پیش ما بود. چطور توانست آن همه سال به من دروغ بگوید؟ به حسن دروغ بگوید؟ بچه که بودم مرا روی پایش نشاند، صاف توی چشمهایم نگاه کرد و گفت فقط یک گناه وجود دارد و آن دزدی است. دروغ که بگویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. مگر خودش این حرفها را به من نزده بود؟ و حالا 15 سال بعد از خاک سپاریش تازه متوجه شدم که خودش هم دزد بوده. و آن هم چه دزدی؟ از بدترین نوعش. چون چیزهایی را که دزدیده بود ارزش معنوی داشت. از من حق دانستن این را که برادری دارم، از حسن هویتش را و از علی آبرویش را، ننگش را، ناموسش را. سوال بود که پشت سوال به ذهنم می رسید. بابا چطور توانست توی چشمهای علی نگاه کند؟ علی چطور توانست روزها را یکی پس از دیگری در آن خانه سپری کند، با اینکه می‌دانست اربابش حیثیتش را لکه‌دار کرده؟ آن هم به بدترین شکلی که حیثیت یک مرد افغان لکه‌دار می‌شود. و حالا من چطور تصویر تازه بابا را با آن تصویری که مدت‌های مدید در ذهنم حک شده بود منطبق کنم؟ با آن تصویری که بابا با همان کت و شلوار قهوه‌ای دارد لنگان لنگان ورودی خانه آقای طاهری را طی می کند تا ثریا را خواستگاری کند. کلیشه دیگری هست که استاد نگارش ادبیم همیشه آن را به باد تمسخر می گرفت. پسرها همیشه به پدرشان می روند. اما این درست است، مگر نه؟ اینطور که معلوم است من و بابا بیشتر از آنچه که فکرش را می کردیم به هم شبیه بودیم. هر دو ما به کسانی که زندگیشان را به پای ما ریخته بودند خیانت کرده بودیم. و به دنبال آن به این موضوع هم پی بردم. رحیم خان مرا اینجا احضار کرده تا نه تنها تقاص گناهان خودم که مال بابا را هم پس بدهم. رحیم خان گفت که تو همیشه به خودت سخت میگیری. اما من مطمئن نبودم. درست است، من علی را وادار نکردم پاروی مین بگذارد. من طالبان را توی خانه نیاوردم تا حسن را با تیر بزند. اما من بودم که علی و حسن را از خانه بیرون کردم. یعنی اینقدر دور از ذهن است که تصور کنیم اگر این کار را نمی کردم همه اتفاقات جور دیگری رقم می خورد. شاید بابا آنها را هم می آورد آمریکا. شاید حالا حسن هم برای خودش خانه ای داشت، شغلی، خانواده ای، صاحب یک زندگی در کشوری که برای هیچ کس اهمیت نداشت که او هزاره ایست یا نه، جایی که اکثر مردم حتی نمی دانند هزاره ای یعنی چه. شاید اینطور نمی شد، ولی شاید هم می شد. به رحیم خان گفته بودم نمی توانم بروم کابل. من توی آمریکا زن دارم، خانه و زندگی دارم، کار دارم، خانواده دارم. ولی حالا چطور بگذارم و بروم به خانه‌ام، در صورتی که شاید با انجام این کار شانس داشتن این چیزها را به حسن بدهم. با خودم گفتم کاش رحیم خان به من زنگ نزده بود. کاش می‌گذاشت توی همان عالم بی‌خبری زندگیم را بکنم. اما او به من زنگ زده بود و چیزهایی که رحیم خان برایم فاش کرد پاک اوضاع را به هم ریخت. به من فهماند که خیلی قبل از زمستان 1975 از همان اول، از وقتی که آن زن هزاره‌ای ترانه خان هنوز داشت از من پرستاری می کرد، زندگی من چرخه‌ای از دروغ‌ها، خیانت‌ها و رازها بوده. گفته بود هنوز هم برای بازگشت راهی هست، راهی برای پایان دادن به آن چرخه. با پسری کوچک، یتیم، پسر حسن، یک جایی توی کابل. توی راه که با درشکه به آپارتمان رحیم خان برمی گشتم، یاد حرف بابا افتادم که می گفت مشکلت این است که همیشه یکی به جایت جنگیده. حالا 38 سالم بود. موهایم داشت کم پشت و تک و توک سفید می شد و تازگی ها گوشه چشمهایم چین و چروک افتاده بود. دیگر بزرگ شده بودم، اما شاید نه آنقدر بزرگ که خودم جنگیدن را شروع کنم. اینطور که معلوم شد بابا در مورد خیلی چیزها دروغ گفته بود، اما در مورد این یکی نه. دوباره به آن صورت گرد توی عکس نگاه کردم که چطوری آفتاب رویش افتاده بود. صورت برادرم. یک زمانی حسن مرا خیلی دوست داشت، آنقدر که هیچ کس مرا آنطور دوست نداشته و نخواهد داشت. حالا دیگر او رفته بود، اما پاره تنش زنده بود توی کابل و منتظر بود. رحیم خان در گوشه اتاق نماز می‌خواند. شبح تیره‌ای بود که در برابر آسمان سرخ رنگ روبه قبله در حال رکوع بود. منتظر شدم نمازش را تمام کند. بعد به او گفتم که می‌خواهم به کابل بروم. بهش گفتم صبح به خانم و آقای کالدویل تلفن کند. گفت برایت دعا می‌کنم امیر جان. صفحه 257. باز هم دلاشوبه توی ماشین. همین که از کنار تابلویی که با گلوله سوراخ سوراخ شده و رویش نوشته بود به گذرگاه خیبر خوش آمدید رد شدیم، آب دهانم زیاد شد. دلم به هم می‌خورد و پیش می‌زد. رانندم فرید نگاه سردی به من انداخت. هیچ اثری از دلسوزی توی چشمهایش نبود. پرسیدم می شود شیشه را پایین کشید؟ سیگاری روشن کرد و بین دو انگشت باقی مانده دست چپش گذاشت، همان دستی که روی فرمان بود. در حالی که چشمهای سیاهش را به جاده دوخته بود به جلو خم شد. آچار پیشگوشتی را که بین پاهایش بود برداشت و داد به من. آچار را توی سوراخی که جای دستگیره بود فرو کردم و چرخاندم تا شیشه را بکشم پایین. فرید نگاه تحقیرآمیز دیگری به من انداخت. این یکی به طور غیر مستقیم با خصومتی پنهان توام بود و سیگار کشیدنش را از سر گرفت. از وقتی که از قلعه جمرود حرکت کرده بودیم 10-12 کلمه بیشتر با من حرف نزده بود. زیر لب گفتم تشکر. سرم را از پنجره ماشین بیرون بردم و گذاشتم هوای خنک عصرگاهی به صورتم بخورد. رانندگی در میان زمین‌های عشایری گذرگاه خیبر، مار پیش رفتن بین صخره‌های رستی و آهکی درست همان طوری بود که به خاطر داشتم. در سال 1974 من و بابا این منطقه ناهموار را با ماشین پیموده بودیم. کوه‌های خشک و پرسلابت در امتداد گردنه‌های عمیق قرار داشتند و تا قله‌های کنگره‌دار اوج می گرفتند. دژهای قدیمی و برج و باروهای خشتی و فرو ریخته لرزان بر فراز پرتگاه‌ها به چشم می خوردند. کوشیدم به هندوکش پربرف که در سمت شمال قرار داشت چشم بدوزم. اما هر بار که دلم ذره ای آرام می گرفت، ماشین سر پیچ دیگری دور می زد و باز دوباره موج تازه‌ای از تهوع شروع می شد. یک لیمو ترش بخور. چی؟ فرید گفت لیمو ترش. برای حالت تهوع خوب است. همیشه موقع رانندگی یک دانه با خودم بر می دارم. گفتم نه، متشکرم. حتی فکر اضافه کردن ترشی به معده‌ام هم به دلاشوبم دامن می زد. فرید زیر لب با خنده گفت مثل داروهای سوسولی آمریکایی نیست. می دانم. فقط یک جور دوادرمان قدیمی است که مادرم یادم داده. از این که فرصت گرم گرفتن با او را از دست دادم پشیمان بودم. پس اگر اینجور است یک خورده به من بدهید. به کیسه‌ای در صندلی عقب چنگ انداخت و نصف لیمو ترش از تویش درآورد. لیمو را گاز زدم و چند دقیقه‌ای صبر کردم. دروغکی گفتم حق با شما بود. احساس می‌کنم حالم بهتر شد. به عنوان یک افغانی می‌دانستم که درمانده بودن بهتر از گستاخ بودن است. به زور لبخند کمرنگی به لب آوردم. گفت کلک وطنی است. احتیاجی هم به داروهای سوسولی نیست. لحنش حاکی از بدخلقی بود. ضربه‌ای به خاکستر سیگارش زد و توی آینه عقب نگاهی رضایت آمیز به خودش انداخت. تاجیک بود. مردی سبز و دیلاق با چهره ای آفتاب سوخته، شانه های باریک و گردنی دراز، با سیب آدم که فقط زمانی که سرش را بر می گرداند از زیر ریشش می زد بیرون. او هم مثل من زیاد لباس پوشیده بود. هرچند به گمانم واقعا غیر عادی بود. ردای پشمی درشت بافتی را از روی تنبان و شلوار خاکستری و جلیقه به خودش پیچیده بود. پکول قهوه‌ای رنگی به سر داشت که کمی کج گذاشته بود. مثل احمد شاه مسعود، قهرمان تاجیک، به قول تاجیک ها شیر دره پنج شیر. رحیم خان توی پیشاور مرا به فرید معرفی کرد. به من گفت که فرید 29 سالش است. اگرچه با آن چهره نگران و پرچین و چروک 20 سال پیرتر می زد. توی مزار شریف به دنیا آمده و تا 10 سالگی که پدرش با خانواده به جلال آباد نقل مکان کرده بود، همانجا زندگی کرده بود. وقتی 14 سالش بوده، همراه پدرش علیه شوروی به جهاد ملحق می شود. 2 سال در دره پنجشیر می جنگند تا اینکه پیرمرد بر اثر تیراندازی هلیکوپتر تکه تکه می شود. فرید 2 زن و 5 بچه داشت. رحیم خان با تأسف گفت سابق 7 بچه داشت، اما 2 دختر کوچکش را چند سال پیش به خاطر مینی که درست در نزدیکی جلال آباد منفجر می شود از دست می دهد. همان انفجار باعث قطع شدن انگشتان پا و 3 از انگشتان دست چپ فرید می شود. بعد از آن جریان او زن و بچه هایش را به پیشاور می برد. فرید با قرولند گفت ایست بازرسی. کمی توی صندلیم فرو رفتم. دستهایم را روی سینه در هم انداختم و برای لحظه‌ای دلاشوبه یادم رفت. اما جای نگرانی نبود. 2 شبه نظامی پاکستانی به لند کروز لکنته ما نزدیک شدند. نگاهی سرسری به داخل انداختند و برای ما دست تکان دادند که برویم. فرید در ابتدای لیست تدارکاتی بود که من و رحیم خان فراهم کرده بودیم. لیستی که شامل اینها می شد: تبدیل دلار به اسکناس های افغانی و کلدار، تهیه لباس بلند و پکول. از غذا من هیچ وقت این شکلی لباس نپوشیده بودم، حتی زمانی که در افغانستان زندگی می کردم. عکس حسن و سهراب و آخر سر چیزی که احتمالاً مهمتر از همه بود، یک ریش مصنوعی سیاه و بلند تا روی سینه، مطابق با شرع یا لااقل شرع طالبانی. رحیم خان توی پیشاور کسی را می شناخت که در درست کردن ریش خبره بود. گاهی وقتها برای روزنامه نگارهای غربی که از جنگ گزارش تهیه می کردند ریش درست می کرد. رحیم خان از من خواسته بود که چند روز بیشتر بمانم تا درست و حسابی برنامه ریزی کنیم. اما من می دانستم باید هرچه زودتر از آنجا حرکت کنم. می ترسیدم نظرم عوض شود. می ترسیدم فکر کنم جوانب را بسنجم، به تکاپو بیفتم، برای خودم دلیل بتراشم و خودم را قانع کنم که نروم. می ترسیدم جاذبه زندگیم در آمریکا مرا به عقب بکشد و من با عزمی راسخ به همان رودخانه بزرگ و با عظمت برگردم و همه چیز را فراموش کنم. بگذارم چیزهایی که در چند روز اخیر فهمیدم به غر فراموشی سپرده شوند. می ترسیدم بگذارم جریان آب مرا با خود ببرد و از آنچه می بایست انجام می دادم دور کند. از حسن، از گذشته‌ای که مرا فرا خوانده بود و از این آخرین فرصتی که برای رستگاری دست داده بود. بنابراین قبل از این که یکی از آن احتمالات به وقوع بپیوندد آنجا را ترک کردم. و اما ثریا، صلاح نبود به او بگویم دارم به افغانستان می روم. اگر بهش گفته بودم برای پرواز بعدی به پاکستان برای خودش جا رزرو می کرد. از مرز گذشته بودیم و نشانه های فقر در همه جا به چشم می خورد. در دو طرف جاده دهکده های کوچک را زنجیروار می دیدم که گله به گله مثل قارچ سبز شده بودند. کلبه ها و خانه های گلی فرو ریخته مانند اسباب بازی های در بوداغون لای سنگ ها چیزی نبودند جز چهار تیرک چوبی و پارچه پاره پوره‌ای به منزله سقف. بچه هایی را می دیدم که با لباس های ژنده جلوی کلبه ها دنبال یک توپ فوتبال می دویدند. بعد از چند مایل چند تا مرد دیدم که مثل یک ردیف کلاغ روی لاشه سوخته تانکی روسی نشسته بودند و لبه رداهایشان توی باد بال بال می زد. پشت سرشان زنی با برقع قهوه‌ای رنگ، کوزه‌ای بردوش، توی کوره راهی ناهموار به سوی تعدادی خانه کاهگلی می رفت. گفتم عجیب است. چی؟ گفتم احساس می کنم توی کشور خودم یک توریست هستم. حواسم به چوپانی بود که داشت 5-6 بز لاغر مردنی را در طول جاده هی می کرد. فرید هر هر خندید. سیگارش را انداخت دور. هنوز هم فکر می‌کنی اینجا کشور خودت است؟ گفتم یک دلم همیشه این را می‌گوید. این گفته دفاعی تر از آنی شد که قصد داشتم بگویم. گفت بعد از 20 سال زندگی توی آمریکا. و ناگهان پیچید تا از افتادن ماشین توی چاله‌ای که قد یک توپ بزرگ بادی بود جلوگیری کند. سر جنباندم که بله، من توی افغانستان بزرگ شدم. فرید دوباره هر هر خندید. برای چی میخندی؟ زیر لب گفت بی خیالش. نه، میخواهم بدانم برای چی میخندی. در آینه عقب دیدم چیزی در چشمهایش برق زد. پوزخند زنان گفت می‌خواهی بدانی؟ بگذار مجسم کنم آقا صاحب. شما لابد توی یک خانه بزرگ دو سه طبقه زندگی می کنید، با یک حیاط خلوت قشنگ که باغبانتان آن را غرق گل و درخت میوه کرده، البته با در ورودی بزرگ. پدرت هم یک ماشین آمریکایی زیر پایش است.